أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهادة تعجيل فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و رحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم به این نکته رسیدیم پس از بیان یک مقدمه که خدای متعال که قرآن رو فرستادن، اهل بیت علیهم السلام که فرمایش فرمودن، اینها رو گفتن که من و ما یه چیزی بفهمیم، تعارف کردن که قاعده فهمیدن، قاعده فهمیدن این نیست که کسی سخن بگوید من برای کلمات او و تعابیر او معنا بسازم یا معنا حدس بزنم. قاعده فهمینه، هر کس که سخن گفت ببینم او مرادش از این کلمات و تعابیر چیست. در هر مجموعه، در هر شغلی کلماتی به کار میره که تو اون شغل، تو اون سنف، تو اون مجموعه به معنای خاصی داره، متفاوت از جاهای دیگه. لغت پیچیدن رو مثال زدیم، تو باغبانی یه معنا میدیم، تو اقتصاد و سیاست یه معنا داریم، گفتیم توی مور صنعتی معنا داره. بلا تشبیه از این قیاس، خدای متعال کلامی دارن که ما توفیق داریم اونو تلاوت میکنیم. خدای من میفرماین والفجر، و من گفتن والفجر که من یه چیزی بفهمم، نه اینکه نفهمیم و با حدس و گمان علاج کنم. میگم فجر احتمالا یعنی این، ولی اینم خدا قسم خورده و لیال عشر، شبهای ده کنیم، من حدس میزنم، و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. اینه کلام منه یا کلام خداست؟ کلام خداست. او باید معنای کلام رو تعیین کنه یا من؟ او باید ازا فرمودن امام قرآن نشین. شما برای قرآن معنا نسازید، تحمیل نکنید. فهم کلمات قرآن نیاز دارد به اینکه خدای متعال اون رو به ما بفهمانه. چجور بفهمانه؟ من نمیدونم، خداست، هر طور میتونه این کار رو بکنه، هر جور خودش بخواه. گاهی به یه بی سواد میفهمه، گاهی به یه پروفسور نمیفهمه، میشینه حدس و گمان میزنه ولی یه آیه راه به جایی نمیبره. آمد پیش حضرت، پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، عرض داشت بر من قرآن بخوانید، بر من قرآن بخوانید. حضرت خواندن، رسیدن به این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این اعرابی که آمده بود مثلا همین گذری گفتش بس دیگه نخونیم، رفت. نقل شده که حضرت فرمودن این صرف الرجل و فقیه، این مرد رفت در حالی که فقیه شد. فقیه یعنی کسی که در فهم دین عمیقه، خوب فهمیده. این گفتگوی دیشب ما بود و به این نقطه رسیدیم که اگر من بخواهم از آنچه که در عالم است خبردار باشم، باید برم از خالق بپرسم که توی عالم چه خبره، کی به کیه، شمس چیه، قمر چیه، سماوات چیه، ارض چیه، نسبتشون چیه. بچگی نکنم، خورشید رو ببینم، ماه رو ببینم، بعد همین خورشید و ماه رو بگیرم، شمس و قمر، همه چی هم با این تعبیر کنم، بعدم نتونم بگم که مثلا اینها به حسبان هم نمیدونم به شجر سجده میکنن، نمیتونم اینا رو بگم دیگه. یا مثلا اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین، نمیتونم که توضیح بدم خورشید و ماه چجوری سجده میکنن، یا باید تصور کنم خمیده شده، بعدم میگم اینها مجازه و کنایه است و فلان، با این چیزا مشکل حل میکنه. اینا که همه ما بهتر میدونیم که اینا برای خلاصی از اینه که من نمیفهمم، اینجوری که آدم فهمش زیاد نمیشه که با توجیه. سجده خورشید و ماه یعنی چی؟ تسبیحشون یعنی چی؟ لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر یعنی چی؟ اینو من گفتم یا خدا متعال گفته؟ اگه خدا گفته او باید بگه معنیش چیه؟ گفته که بفهمی یا گفته که نفهمی؟ گفته که بفهمی، پس چرا من نمیفهمم؟ چون کلام از یکی میگیرم، معنا رو از کسی دیگه میگیرم، معنا رو نمیفهمم. از هر کی کلام رو گرفتی معنا رو از او بطلب، او که بخیل نیست که میگه نمیخواست نمیخواست بفهمی رو نمیگم. خب من اگر بخواهم بفهمم در خلقت چه خبر است، به سراغ خالق میروم. خالق من خدای متعال نسبت اون به اون چیزی که در عالم است اوست که آگاه خلق کرد. همچنین خدای متعال در بیان قابل قیاس با کسی نیست. لذا یک جوری برای من بیان میکنه مطلب و آشکار میکنه که کسی نمیتونه مثل خدا این کار بکنه. و اگر قرار شد من چیزی بشنوم از کلام خدا، راهشان است که از رسول خدا بشنوم، راهشان است که از اهل بیت علیه السلام بشنوم، بر من تعمیم. خب یه نکته رو عرض کنیم اینجا که انشاءالله برای ما مفید باشه، بعد ادامه بدیم بحث. حالا من میخوام قرآن بفهمم، میخوام قرآن بفهمم چیکار کنم؟ بلا تشبیه داریم میگیم، اگه یه نفر بخواد فرزندش زبان انگلیسی یاد بگیره چیکار میکنه؟ میذاره کلاس زبان میبینه، ولی میبینه کند یاد میگیره، بعدم نمیفهمه، بلدم نیست حرف بزنه، حرف هم میزنه لهجه داره، بعدم نمیفهمه کدوم کلمه رو کجا به کار ببره. یا راش اینی که بره خارج، تو اونجا باشه بتونه حرف بزنه. خب میخواد بره خارج، میخواد چیکاره بشه؟ میخواد پزشک بشه؟ خب بره تو جمع اونا و ادبیات اونا سخن میگه، میگه و میفهمه، میشه نه بعدا میفهمه. اگه یکی از شما بزرگواران فرزندتون رو میخواد رشته پزشکی بفرستی بره خارج درس بخونه، میفرستی تو جمعیت راننده های کامیون ترانزیت بره با اونا نشست رو برخواست کنه. خب اخه اصطلاحات اونجا که به درد این نمیخوره. خدایا من میخوام قرآن بفهمم، میخوام بفهمم چی میگی. کارش خیلی ساده است، خب بیا قرآن بخون، بیا با این ادبیات انس بگی، بیا قرآن بخون، روایت بخون. وقتی شما تو این حوزه
غور میکنید، رفت آمد میکنید، میخوانید بلا تشبیه، گویی که با یه عده‌ای مواجهین که در این ادبیاتی با یه ادبیاتی سخن میگویند که ادبیات الهی است. وقتی اونجا زیاد هشت و نشت داشتی دیگه آیه قرآن رو برات بخونن، چون تو فضا تنفس کردی یه چیز دیگه میفهم. این روایت رو همه دیدیم، از این قبیل روایت ما زیاد داریم که کاروان اسرا دارن میرن، پیرمردی میاد به حضرت اهانت میکنه به امام سجاد علیه السلام، حضرت میگن این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، تو قرآن خوندی این آیه رو؟ آره. حضرت میگن قربا ما هستیم، اون کسانی که امر شده به این که مودت داشته باشیم و از این سوال میشه، اون ما هستیم. میدونی پیر مرده چی جواب میده؟ میگه گویی من تا به حال این آیه رو نخونده بودم. چرا این آیه رو خونده بودی؟ صدها بار خونده بودی، اونطور چون دیگران ترجمه کردن نمیفهمی. حالا حقیقت آیه رو بهت گفتن، دوزاره گفتن. امام بهت گفت، دوزاره گفتن. من یه مثالی رو بزنم خدمت. در سوره یوسف خدای متعال می‌فرماید، انشاءالله آیه بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رها برهان ربه. زلیخا قصد یوسف کرد، یوسف هم قصد زلیخا کرد، هم بها لولا ان رها برهان ربه. اگه برهان رب رو نمیدید، برهان پروردگارش رو نمیدید، یوسف هم پاروغتی میکرد، قصد زلیخا میکرد. کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. ما اینجوری سوء و فحشا رو از یوسف برداشتیم، اون از بندگان مخلص ماست. بری تفسیر بخونیم ببین چی نوشتن. نوشتن زلیخا قصد کرد یوسف را، اگر برهان خدا نبود یوسف هم قصد زلیخا میکرد. این برهان خدا چیه؟ مفسر نوشته ناگهان پدرش رو دید، حالا تمثلی از او، واقعا پدرش هر چی دید، پدرش ایستاده انگشت به دندان میگزد، یوسف پارو خطی نکنی. یوسف هم متنبه شد، برهان رب رو دید، دیگه از اون قصد رهایی پیدا کرد. من سوال میکنم، یه جوونی که پناه بر خدا ممکنه هر کاری بکنه، میخواد دست به خرافی بزنه، باباشو ببینه انگوش به درمون گرفته، چی کن کنه؟ پیغمبر بودن نمیخواد، هر کی باشه فرار میکنه، معصیت میکنه؟ نه. این مقام حضرت یوسفه، باباشو دید ترسید، مقام پیغمبر رو بزنید. این مقام یه پیغمبره که اگه برهان خدا اونجا نیاد به دادش نرسه، او هم همون کاری رو میکنه که زلیخا باز بکنه. آیه رو میخوندی، ترجمه رو خوندی، تفسیر رو خوندی، تو ذهنت اینجوری فیکس شده، هر وقت تلاوت میکنی این آیه رو میدونی چه اتفاق میفته، انگار یه چکش برداشتی رو میخی که زدی تو اینجا، هی میکوبی همونجایی که هست، میخو عوضی زدی، هر دفعه هم روش میکوبی. اگه معنیشو نمیدونستی خب آیه رو میخوندی، معنیشو نمیدونستی، حالا فکر میکنی میبینی، میری پیش امام علیه السلام، یا ابن رسول الله این چیه؟ حضرت میگن نخواندی بعدشو کذال کردی نصرف عنه سوء والفحشاء، این گونه ما از یوسف هم سوء رو برطرف کردیم هم فحشا رو. نپرسیدی این دوتا که یکیش سوء یکیش فحشا چیه؟ فحشا تقاضای زلیخا، سوء قصد یوسف است کشتن او را. یوسف گفت بیاد طرفم، رای ندارم، میکشمش. خدا براش برنامه چی؟ نه به فحشا و نه به قتل به هیچ کدوم آلوده نشه. حالا امام توضیح داد، حالا آیه رو میخونی، وقتی آیه رو میخونی هر دفعه که میخونی غیرت پیدا میکنی، میگی یوسف تو اتاق در بسته مجبورش میکنن به فحشا، آقا ایستاده میزنم میکشم، تو خجالت نمیکشی، تو دنبال معصیت میری، من روز قیامت چی میخوای؟ آدم میفهم بابا خیلی حواسش پرت. حالا این میخو در جای خودش گذاشته، حالا هر دفعه خوندی جای خوبه بکن روش، تقویت بیشتر میشه. این فرق دوتا قرآن اینه که داعش قرآن میخونه سر همسال ما رو میباره، عوضی یاد گرفته برای از این ظالمین الا خسارا، هی روی میکوبه. حالا متوجه میشیم که خوش به حال اون کسی که قرآن رو نمیخونه نسبت به اون کسی که اینطوری میخونه. وقتی قرآن میخونی، تو قرآنی که با سطح خوندن و ترجمه کردن پیامبران معصیتکارن، مستجیر به الله، رسول خدا گناه داره، گناه داره، چون خدا میخواد انا فتحنا لک فتحا مبینا. چرا؟ برای اینکه خدا گناهاتو ببخشه، اونایی که رسول قبل رو بعد بوده اینجوری یاد گرفتی. ببخشید قرآنی که میخونی روز به روز به ظلمت اضافه نمیشه؟ فکری به حال خودت بکن. این اون نقطه است که فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرآن هم که میخونی باز به خدا پناه ببر، چون شیطان میاد دقیقا تو قرآن خوندن داخل میشه و برات معنا میکنه. و ببینید دیگه قاتلان امام حسین علیه السلام قرآن خونن و حافظ قرآن هم. نسلشون هم ببینید دیگه، اتباع هم و اشیاء هم ببینید که هم دیگه الان داریم میدیم یه کاری کردن آدم خجالت میکشه میگه منم قرآن میخونم. اینا همون چی رو تاعتم. خب من اگر بخواهم قرآن بفهمم بزرگوارم در حد گفتگوی این شب ها من عرض میکنم، راهش بسیار ساده است، بسیار ساده است. خدا اصلا با بندش پیچیده سخن نمیگه، خدا بندش رو سر کار نمیذاره، خدا نمیاد به بندش بگه راه هدایت رو گذاشتم توی کاغذی، بعد یه 8 قدم بری طرف جنوب، بعد به درختی میرسی، اونجا هم 3 قدم بری فلان جا، بعد اینقدر گیجت بکنه. اصلا این خبرها نیست، هر چه از جانب خداست نوره، یقینه، هدایته، بصائره، فرقانه، تبیانه، رحمت، شفاه. نمیگه قرآن نیست. ولی وقتی قرآن از اهل بیت نگیری و ثقلین رو بهش عملا مقید نباشی، هیچ گیرت نمیاد. روز به روز گمراه‌تر. خدا کارو سخت نکرده. یرید الله بکم الیسر. حضرت فرمودن یسر هو امیر المؤمنین. یورید الله به کمولیوس شما دیگه امیر المؤمنین علیه السلام بودی، ابهام داشتی، سوال داشتی، گیج بودی، حدس میزدی راجع به معانی آیات، یا میفهمیدی نوش جان میکردی، کیف میکردی، ما آخه طعم علم رو نچشیدیم، این حدس و گمان ها رو اسمش رو گوشتیم. نه اگه میذاشتن امیر المؤمنین علیه السلام حکومت میکرد به تعبیر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن، میافتید که بر یک مرکبی سواری کسن نمیفهمیدید که چجور داره این شما رو سیر میده. یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما یسر خواسته، امیر المؤمنین رو خواسته. ولا یرید بکم العسر، حضرت فرمودن العسر فلانون و فلان، خدا برای شما اینا نخواست. پس آنچه که از جانب خدا آمده است آسانی است، نور است، فرقان است، بصائر است، گیجی مال جای دیگه است، اختلاف مال جای دیگه است. کسی پیش اهل بیت علیه السلام باشه اصلا شک داره، تردید داره. خب من چیکار کنم قرآن بفهمم؟ خب کاری نداره، بلا تشبیه وارد این ادبیات شو. ببین مدل حرف زدن خدا چیه، مدل حرف زدن اهل بیت چیه. هی تو مدل حرف بزن، حرف بشنو، کم کم قرآن میخونن. چیزایی که دیگران بافتن و بستن به قرآن یک کم بذار کنار، آره فکر کن اصلا اینا رو نخوندی، بعد ببینید نه خود قرآن برای تو حرف میزنه، قشنگ هدایت قرآن که برای کسی که ولایت امیرالمؤمنین برای انسان داره. اینجا بود که عرض کردم خدمتتون که ما اگر بخوایم اسماء حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو در قرآن بجوییم، یا اون چیزایی که خدای متعال تو قرآن به عنوان اسم آورده یاد بگیریم، باید بریم ببینیم خدای متعال از این چیزی که گفته چه قصدی کرده. یکی از اسماء حضرت صدیقه و القاب حضرتش رو ایشان توفیق داشتیم اشاره کرد. یکی از القاب حضرت مبارکه است. برکت از نظر قرآن چیه؟ من بعضی از آیاتی که هست رو یادآوری میکنم، چون خوندید باید تمامت کرد. خدای متعال در قرآن کعبه رو، خانه خدا رو مبارک معرفی میکنه. ان اول بیت وضع للناس الذی بمکه مبارکا و هدی للعالمین. باز در چند آیه از آیات قرآن کریم خدای متعال کتابی رو که نازل کرده اون مبارک معرفی کرده. و هذا کتاب انزلناه مبارکون. کتاب هم به قرآن معنا شده توسط اهل بیت علیه السلام، هم به امیرالمؤمنین علیه السلام. دیشب اشاره کردیم اگر کسی فکر کرد چجوری میشه یه کتاب، یه جلد کتاب بشه امیرالمؤمنین، خواهش کردیم که کتاب رو شتاب زده معنا نکنیم. بریم ببینید کتاب تو قرآن یعنی چی؟ خدا چیه کتاب میدونه؟ مثلا ما همه چیزی در یک کتاب مبین یا امام مبین احصا کردیم، این دوتا که این همه که بعد چجوری میشه همه چیزی توی کتاب احصا کرد؟ نظور این کتابه؟ بعدم ببخشید این که نازل شده چی نازل شده؟ اقرا نازل شده دیگه، خدا که کتاب نازل نکرد از آسمان. و هذا کتاب و انزلناه مبارکون. در آیه دیگر فرمود و هذا ذکر مبارک انزلناه. باز در آیه نور شما خبردار میشین از یک شجره ای که مبارکه، از زجاجت و کرنه ها کوکب و دردی و یوقت و من شجرت مبارکه. باز در قرآن شما میبینید شبی را خدا نام میبرن و از تو یاد میکنه به لیله مبارکی. امام صادق علیه السلام فرمودن مبارک یعنی نفاع، یعنی بسیار نفع رسان. بسیار نفع رسان که صیغه مبالغه است یعنی این. ببینید افراد میتونن به شما یه چیزی بدن از مال و اموال دنیا، یه کاری برای شما بکنن، ولی ممکنه اون چیزی که به شما دادن و اون کاری که برای شما انجام دادن ممکنه براتون مفید باشد ممکنه نباشن، ممکنه امروز مفید باشه فردا مفید نباشه، درسته؟ چه مسیری است که اگر از اون مسیر یه چیزی به دست من رسید همه رقم خیر باشه، همه رقم خوبی باشه؟ این چیزیست که از جانب خدا مطمئن به من برسه، از جانب خدا بیاد مطمئنم، چون خدا بر من خیر مقدر میکنه. حضرت فرمودن من در شگفتم، در شگفتم از کار مؤمن که خدا جز خیر برای مقدر نمیکنه، هر چی براش اتفاق میفته میشه خیرش. یه چیزی که مبارکه با من نسبتش بگونه ایست که به من شر نمیرسانه، هر چی داره بر من نفعه و نفعش هم سیغه مبالغه است. بعد این که لیله مبارک و ذکر مبارک و کتاب مبارک و اینا نه مبارک برای من، که او خودش مبارکه، یعنی هر کس بره اونجای نفع رو میبره، حق داره نداره. پس بی نهایت شبقت چقدر میشه بهره بر هرچی بتونی، تا چقدر بهره ببرن همه و من تموم میشه؟ تموم نمیشه که. قرآن نور علمه، چقدر این نور علم تموم میشه؟ نه تموم نمیشه که، بهریست که پایانه نداره. شجره مبارکه است، همه عالم از اول خلقت تا آخر خلقت از این لیله، از این ذکر، از این کتاب، از این شجره برن بهره ببرن، نفعش پایان نمیپذیرن. درست شد؟ این مبارک. دقیق بفهمید فرق برکت با دارایی اینه. من به خودم دارم اینو قیاس میکنم، ببخشید اشتباه من اینه که من دنبال اینم که داراییم زیاد باشه. دارایی خودش به درد نمیخوره، میشه بارسنگینی. از خدا باید بخوام بهرمندیم زیاد بشه، نفع ببرم. بهرمندی و نفع همون چیزی که ما بهش میبرکت. میاد پیش حضرت سوال میکنه، یا شما میگین، من عبارت رو از خودم میگم، مزمون رو عبارت، شما میگین خمس بدین مثلا مالتون برکت پیدا میکنه. بابا دو تا چهار تا، من 100 تومن پول برم خمس بدم، 100 تومن میشه 80 تومن دیگه. هر کی میفهمه که 100 بزرگتر از 80، 80 کوچیکتر از 100، بچه اول دبستان 100 اومد نیست این بر 80 اومد، یه دایره بزن وسط قشنگ میگه پول بزرگتر. شما چطور میگین مال برکت پیدا میکنه؟ از اینکه خونه درخت انگور داری؟ یه درخت انگور تو بار هرس کردی؟ من به این روایت که میرسن یاد این خاطره میفتن. یه بار زمستون ما خونه بودیم، اون منظری که بودیم حیات داشت، تو حیات ما دو سه تا بوته گل رز داشتیم. یه روز یه کسی آمد منزل ما که باغبانی بلد بود، بعد اومد حیات دید خب ما یه دونه بوته رز داریم خیلی مشتی و بزرگ، گفتش اینو هرس کردی تو بار؟ گفتم که نه. گفتش که چطور؟ من که نمیدونم چجوری هرس کنم. من فکرم هرس کنم قاعده ای داره دیگه. و میخوای برات هرس کنم؟ گفتم که خدا خیرت بده. بعد یه قیچی اونجا بود و مشغول شد، من رفتیم مشغول کارمون شدیم. یه رو بعد من اومدم دیدم این بوته گنده چجوریش اندری تو باز. من گفتم آخه بیرم اینجوری هرس میکنه. یه ضربان مسئله هست، میگن میخوای هرس کنی در تو بده دشمنت هرس کنه. واقعا من اونجا فهمیدم، آره واقعا اثری از این بوته نمون. بودم آخه این چه بلایی، من کلی 3-4 سال زور زدم این انقدی بود من کردمش انقدی. من گفت این چقدر گل میداد؟ گفتم هر سال با التماس 2-3 تا گل میداد. والا امسال ببین چی میشه. هرس کرد و ها انقدر این گل داد کرد به حسابت. چوب خشکیده کاشتی یا بوته گل؟ حضرت گفتن هرس میکنی درخت مرغ؟ آره. خب برای چی هرس میکنی؟ هرس میکنی شاخهاش کم میشه یا زیاد میشه؟ گفت کم میشه. خب برای چی هرس میکنی؟ گفت میوهش زیاد میشه، ثمرش زیاد میشه. حالا خمس نده. پولت گنده میشه، ولی خب مثل چوب خشک دیگه، انگور نمیده، میوه نمیده، گل نمیده، فقط میشه حمال پول. مواظب باش که ارزش افزودش حفظ شه، مواظب باش که عددش بره بالا. خب بره بالا، با عدد صفا میکنی بکن. وقتی خمس دادی مالت میشه پربرکت، میشه خیر، بهره میبری، سبک میشه، تمیز میشه، گل میده، میوه میده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به فرزندشون نسبت به مال میده که حواستو جمع کنی پسرم، هل علم یحرسک انت تحرس المال، مواظب باشا نگهبان مال توی. یا الان مال جمع کردن مال دیگه، بعدم کلاسه، من به عدد پولم تو بانک شناخته میشم. خب حالا سوال میکنم، برکت واقعیت داره تو عالم یا نه؟ بله واقعیت داره. برکت تو مهمه و درسته یا دارایی؟ پولدار شدن راه درستیه یا بهره‌مند شدن؟ بنده نمیگم پولدار شدن بده ها، ابدا. بنده از این هم کسی پول داره بده، اصلا همچین حرفی نیست، هیچ این حرفی نیست. اصلا تو شهر ما اینطوری نداریم. اهل بیت رو ببینیم بی چقدر انفاق میکردن، مردم پول داشتن که انفاق میکردن. خدا داره من یاد میده، میگه این خون کثیفی که در شریانهای تو جاریست با حجامت تبدیل میشه به خون تمیز، این مالی که داری با خمس تبدیل میشه مال ترتمیز، کیف میکنی، زنده میشه. این برکت رو به من یاد دادن، به من گفتن بهره‌مندی مهمه، همه اینا رو به من گفتن، بازم من به خرج نمیدم. برگردیم به لغت قرآن. مبارک فرمود خدای متعال قرآن، یعنی بسیار، این امام صادق علیه السلام فرمودن، یعنی بسیار نفع رسان. خب در اسمایی که شما در قرآن با اون مواجه میشید و در روایات، ما لغاتی داریم که این لغات مقیدن. ببینید ذکر مبارک، لیله مبارکه، شجره مبارکه، کتاب مبارک، درست شد؟ گاهی لغت داریم مطلقه، لغت داریم مطلقه. آمد خدمت حضرت علیه السلام عرضه داشت که آیا همه شما قائمین به حق هست نیستید؟ حضرت فرمودند چرا، ما هممون قائمین به حقیم. گفتن پس چرا نام دوازدهمین شما فقط به این نام اختصاص پیدا کرده؟ یعنی هر وقت شما این لغت رو میگید میفهمید مراد کیه. و حضرت توضیح میدن که اوست که قیام میکنند، این میشود، این میشود. این لقب در عین این که در مورد اهل بیت علیه السلام که تو زیارت شما میخوانید به کار میره، تو زیارت امام حضرت علیه السلام، در عین حال میدانید این لقب شکل اختصاصیش به معنای تام و حقیقیش که محقق میشه مال امام زمان علیه السلام. در قرآن رسول برای انبیا به کار میره، برای باد خدا لغت رسول رو به کار برده، برای ملائکه انا رسولا ربک رسول به کار میره. اما اگر جایی تو قرآن رسول مطلق به کار رفت، شد ار رسول، میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینا میشه لقبای خاص. خیلی چیزا تو قرآن تو روایات به عنوان چیزای برتر معرفی شده، اما اون چیزی که مطلقه، برتریه، مطلق برتریه، اون علیه. یعنی اصلا نام او مطلقاً علیست. پیغمبر نام او به معنی مطلقش رسوله. خدای متعال یه دونه فرستاده داره، بقیه پیغمبرا شاگردان پیغمبر خاتمن. دوتا آیه تو قرآن داریم همین. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، حضرت فرمود مراد انبیاست، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما رو امت وسط قرار دادیم، شاهد باشین بر مردم، و یکون الرسول علیکم شهید، شما انبیا شاهدان امتهای خودتونین، پیغمبر که رسول مطلقا شاهد بر شماست، باید بریم جواب بدیم پیشش. لذا یه دین بیشتر نداریم، اسلامه، اونم مال پیغمبر اسلامه، اونم مال اول مخلوق آدم، درست نیم؟ خب همه تو دنیا دنبال نفع و همه نفرین میکنن کسی که مانع بشه از این که شما نفع ببرید، ولی دیگه شما این کسی بیاد اون مسیر نفع بردن شما رو به بند خراب کنه، نفرینش میکنید، بگین همه زور زدم از خونه استفاده کنم، اومد خونه رو غصب کرد، این باغچه رو نمیدونم من بهش رسیدگی کرده بودم که مثلا از نمیدونم زیباییش و هواش استفاده کنم، من نگاه کن روش با ماشین رفت چی شد، حالا هر چی که میخوان ازش نفع ببرید، فرق نمیکنه. اینایی که گفتیم مبارک در قرآن، مقید ذکر مبارک، کتاب مبارک، شجره مبارک، مطلقش کیه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، برای همین نام اون مبارک است، مبارکی که قید نداره که. هر جا هر کس هر نفعی و خیری نصیبش میشه از اینجاست. دلیل دیگه میخوام، انا اعطینا کل کوثر، خیلی کسی حسد دل رب بکنه این نشانه که بود، کوثر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. خب کوثر مال کیه؟ مال امیرالمؤمنین. زن کی میتونه از کوثر بهره ببره به قیامت؟ کسی که امیرالمؤمنین اجازه بده. ساقی کوثر کیه؟ امیرالمؤمنین. از صدیقه به امیر المؤمنین اسلام به تعبیر من مالتونم، این تعبیر عامیانه بین من و شماست، زوجیت امیر المؤمنین و از صدیقه به حقیقت زوجیت تو آسمان را هم کرده، کف همه او ابو الائمه است، این ام الائمه است، او بر ائمه امیر است، این بر ائمه حجت است، اون نور است، این روح است. ببینید مطلق اون برکت رو، اون شجره ای که قرآن میگه که شجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل عین به اذن ربها، ببین عنصر و شجره کیه. حالا ببینید این بدبختی که به مردم رسید از کجا نشأتی؟ حالا ببینید اونایی که این کارو کردن کیان؟ میگه روز قیامت شیطان همه میشناسیم که چه کرده و کیه. میگه ایستاده میده دو نفر رو میارن با طوقی از آتش به گردنشون. شیطان میگه که شما دیگه کی هستید؟ من که شیطانم وضعم اینه، شما کی هستی که وضعت اینه؟ شیطان چی کار میکنه؟ پاتو از خونه که میذاری بیرون دم در وایساده، مثلا ادا در میاره، شکلک در میاره، اون رو جذب کنه، در خونه باز باشه، تو خونه باشه، به بیرون خونه نگاه کنی، یه جوری تو رو از خونه میکشه بیرون، درسته؟ شیطون یه دکون زده این و در مقابل نمو دستگاه خدا، درست نه؟ میگه شما شدا این وزوه این بدتر از من، ما این نمو دستگاه رو به هم زدیم، ما این خونه رو آتیش زدیم، ما اینجا رو داغون کردیم، ما این کاری کردیم کسی دیگه پناه نداشته. البته ما هیزم آوردیم، آتشم زدیم، ولی مقصودمون نابود نشدیم،
نشدیم، چون امیرالمومنین یک کاری کرد که نشی اومد بیرون از دل آتش. ولی بالاخره ما این کاری کردیم، بالاخره تو کربلا بلایی سر ما بوده که آواره شدن، دیگه هیچ کس پناه نداشت. آمدن پیش امام سجاد علیه السلام، عرضی داشتن آقا چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن علی کن بالفرار، فرار کنیم. حالا جاش نمیدونم این شبه یا نه که من بپرسم که یا نه رسول الله کجا فرار کنم؟ کجا فرار باشه فرار کنم کجا فرار کنم؟ سید ابن طاووس برای بچهش یه وصیتی نوشته، انشاءالله منم یاد بگیرم برای بچه‌م بنویسم. هستش چیزی که سید ابن طاووس در فرزندش نوشته، کتابش هست، فکر میکنم یکی از ترجمه‌هاش اسمش فانوس بود، اینجوری که یادم. اسفه عارفان مرحوم سید ابن طاووس به فرزندش میفرماید تنها به این امور، اینو وصیت ها، تنها به این امور از تقلب لشکر اسامه و قصد خلافت و چی و چی اکتفا نکرد. عمر را به در خانه پدرت حضرت علی و مادرت حضرت فاطمه علیهم السلام فرستاد، در حالی که عباس و گروهی از بنی هاشم در آنجا حاضر و مشغول سوگواری بودند. این خونه عزاداره، میتونستی کمکشی بکنی؟ عمر دستور داد اگر برای بیعت حاضر نشدند آنان را با آتش بسوزانید. چنان که صاحب کتاب ابن فرید اهل سنت نبودنه و گروه دیگری که در نقل روایات از نظر اونا متهم نیستن این مطلب را آوردن. پسرم چنین کاری را هیچ کس نه در سلسله انبیا و اوصیا و نه در سلسله پادشاهان که به قساوت قلب و ستم معروفند حتی پادشاهان کافر انجام ندادند. یه روزی خیلی زحمت داشت شما این رو اثبات کنید. بعضی هم گفتن آقا نمیشه در خونه رو آتش بزنن، نمیشه فلان. الان دیگه شما همه اینا رو پذیرفتید. وقتی دیدین یه دختر 3 سالی شیعه رو میبندن جلوی روش سر پدر مادرش رو میبارن دیگه تعجب نمی کنید. اینا فارغ التحصیل اون مکتبن. بدین صورت که هر کس از بیعت با آنان تخلف ورزید و مطابقت نکرد علاوه بر تهدید به کشتن و زدن آنان را به آتش بکشند. فرزندم هرگز شنیده نشده و به ما نرسیده که پیامبر یا پادشاهی مردم را از تهی‌دستی و ذلت و زیان نجات دهد و آنان را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون شود، سپس آن پیامبر از دنیا برود، تنها یک دختر از او باقی بماند، درباره او بگوید او سالار بانوان دو جهان است و دو کودک کمتر از 7 سال داشته باشد، جزای آن پیغمبر را اینگونه بدهند که گروهی را بفرستند که آن یگان دختر و دو کودکش را که به منزله روح و قلب او هستند بسوزانند. این نقلی که دارم میخونم مال کتاب اهل سنته، یکی از کسانی که با شیعه خیلی بده این مطلب رو کتابش آورده. ابوبکر درباره کسانی که بیعت نکردن به جستجو پرداخت، آنان را در خانه علی یافت، عمر را نزد آنان فرستاد. او به خانه علی آمد و فریاد زد که برای بیعت بیرون آیید. آنان امتناع ورزیدند. عمر درخواست هیزم کرد، گفت سوگند به خدا و باید بیرون آیی، وگرنه خانه را با اهلش به آتش می کشم. به اومد گفتن فاطمه در این خانه، اگرچه فاطمه دیگه اینو نگفت، اصلا من اومدم که او رو به آتش بکشم. ناگزیر همه بیرون آمدن جز علی. عمر با گروهی به در خانه فاطمه آمدن، در را کوبیدن. هنگامی که فاطمه صدای آنان را شنید با صدای بلند فرمود بابا یا رسول الله، پس از تو از عمر و ابوبکر چه ستمهایی بر ما وارد بود. خانه که اهل این خانه به محضی که صدای در این خانه شنیده بشه برهم سبقت میگیرن، در باز سبقت میگیرن. تاریخ ننوشته حاجتمندی به در این خانه بیاید و دست خالی برگرده، پناه برگرده، پناه برگرده. حالا یه عده آمدن در این خانه، در این خانه لگد نمیخواه. حضرت زهرا پشت در چی میخواه؟ کسی اجازه داره در خانه کسی رو باز کنی که اجازه بره تو؟ نه خدا وکیلی، مخصوصا اگه بانوی در در باشه که دیگه همه حیا میکنن، یارو هر چقدر هم چاوکش باشه یه خانم بیاد در در بیاد اون کنار با میسه روش اونوری میکنه، یه ببخشی میگه فلانی بیاد بیرون ازش طلب داره. ناگهان یه صدای ضعیفی به گوش میرسد، فزه خوزیدی، فزه خوزیدی.